تو ما میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه ساعاتی بعد از دیدار وزیران دفاع اسرائیل و روسیه در مسکو در ارتباط با حضور نظامی ایران در سوریه، نخست وزیر اسرائیل نیز با رئیس جمهور روسیه گفتگوی تلفنی کرده. به انتهای مجله امشب می‌رسیم. برنامه کارنامه رو بشنوید. در انتهای این مجله از روزبه بلحری، من وحید پوروساد لحظات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
با سلام، روزبه بلحری هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. در گزارش این هفته این موضوع بررسی می شود که چرا برخی از واحدهای بزرگ صنعتی و حتی شهرداری ها در ایران فاقد تشکل های کارگری هستند. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. تعدادی از کارگران قراردادی و پیمانی کارخانه نورد لوله اهواز به خبرگزاری ایلنا گفتند که 700 کارگر این واحد صنعتی بین 3 تا 6 ماه مزد موقعه از کارفرمای خود طلبکارند. بر اساس این گزارش 3 ماه دستمزد کارگران قراردادی و 6 ماه دستمزد کارگران پیمانکاری پرداخت نشده است. مدیریت و مالکیت کارخانه نورد لوله اهواز در سال 93 به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران شرکت ریختگری ساوه در تجمعی در این واحد صنعتی خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفی خود شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا بدون اشاره به جزئیات مطالبات صنفی کارگران این واحد صنعتی نوشت که آنان از ادامه اشتغال و تأخیر در حقوق نگرانی هایی دارند. حسین معمارنیا، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ساوه گفت مدیرعامل این واحد صنعتی اعلام کرده که مشکلاتی همچون مطالبات وصول نشده و تأمین مواد اولیه ادامه تولید را در این واحد با کندی مواجه کرده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی اعلام کرد که 3 ماه از دستمزد موقعه کارگران کارخانه هپکوی عراق پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید فروخی گفت که با مساعدت بانک ملی و پیگیری استانداری مرکزی 75 میلیارد ریال به عنوان دستمزد موقعه کارگران هپکو به حساب آنان واریز شده است. پرداخت 3 ماه از دستمزد موقعه کارگران هپکو پس از اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن عراق از سوی آنان در روزهای اخیر اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها هنوز 1 ماه از دستمزد نزدیک به 1000 کارگر کارخانه هپکو پرداخت نشده است. پیش از این به گزارش خبرگزاری فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفته بود که در پی نشست کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد تا تعیین وضعیت سهامدار جدید، سازمان خصوصی سازی مدیریت هپکو را بر عهده گیرد. کارگران کارخانه هپکو مانند شمار دیگری از کارخانه‌های بزرگ صنعتی که خصوصی سازی شدند، خواستار بازگردانده شدن مالکیت این واحدها به دولت هستند. اما دولت حسن روحانی بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید می‌کند. خبرگزاری ایلنا با اعلام این که ممنوعیت تهلنجی ملوانان و کسبه استان بوشهر را دچار نگرانی کرده نوشت که این ممنوعیت اعتراض نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشته است. پیش از این طرح ساماندهی کولبران تهلنجی روز 23 اردیبهشت در کمیسیون صنایع مجلس رد شد. این تصمیم به نوشته ایلنا به معنای بیکاری تعداد زیادی از ساکنان استان بوشهر است، زیرا هم خدمه لنچ ها بیکار می شوند و هم کاسبی مغازه‌داران در شهرهای مانند دیلم و گناوه به مشکل برمی‌خورد. عبدالخالق برزگرزاده، عضو شورای اسلامی شهر بوشهر، پیشتر هشدار داده بود که ممنوعیت تهلنجی زندگی 20,000 خانوار بوشهری را با مشکل مواجه می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سکینه الماسی، نماینده مجلس از جنوب استان بوشهر نیز گفت بلا تکلیفی ساحل نشینان در بحث تهلنجی و عدم اقدام مناسب دولت در ساماندهی آن بسیاری از ساحل نشینان را در امرار معاش با مشکل مواجه کرده است. تهلنجی به کالاهای خارجی گفته می شود که خدمه شناورها می توانستند در جریان سفرهای دریایی خارجی بدون پرداخت هزینه مالیاتی یا گمرکی به همراه خود به ایران بیاورند. کالاهایی که بیشتر شامل محصولات خوراکی، پوشاک و لوازم منزل می شد. نماینده مجلس از بوئین زهرا گفت در سال گذشته حتی یک ریال از پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، روح الله بابایی اضافه کرد که چند ماه است که مطالبات فرهنگیان و بخش اداری آموزش و پرورش نیز پرداخت نشده است. پس از گذشت 28 سال از تصویب قانون کار، هنوز برخی از کارخانه ها، حتی کارخانه های بزرگ و در کنار آنها برخی شرکت ها و شهرداری ها فاقد تشکل های کارگری از جمله شورای اسلامی کار هستند. این در شرایطی است که بر اساس ماده 131 قانون کار مصوب سال 1369 با اشاره به اصل 26 قانون اساسی، کارگران مشمول قانون کار می توانند انجمن های صنفی تشکیل دهند. همچنین بر اساس ماده 15 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال 1363 آمده که وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از 35 شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام کند. اما به رغم نکته‌های قانونی که اشاره شد، کارگران برخی واحدها یا شرکت‌ها هنوز تشکل صنفی ندارند و یا کارفرمایان مانع از تشکیل چنین تشکل‌هایی می‌شوند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، با اشاره به اینکه به عقیده او جمهوری اسلامی ایران اصولاً تمایلی به وجود تشکل‌های کارگری، حتی تشکل‌های رسمی کارگری ندارد، می‌افزاید:
سندیکا رو واحد صنفی نمی‌دونن. این خیلی مسئله مهمی هست. سندیکا در ایران ممنوعه، اتحادیه ممنوعه، فقط انجمن‌های صنفی که تعریفش رو هم خود وزارت کشور یا وزارت کار باید در روش نظر بدن تصحیح می‌کنن. برای همینی که ما می‌بینیم اولا تشکلات مستقل کارگری نداریم، بعد از اون بالاتر از اون جایی که به نظر عجیب میاد، خودشون هم جاهایی که میتونن تشکلات وابسته به خودشون درست کنن برای کنترل کارگرها، تا اونجایی که امکان داره از ایجاد اون جلوگیری میکنن، چون فکر میکنن که این میتونه مورد استفاده فعالین کارگری مستقل قرار بگیره. شما یادتون باشه حتی برای اول ماهمه هم اینها مراسم رسمی نمیگیرن، اجازه مراسم رسمی نمیدن، چون یکی دو باری که این کارو کردن فعالین کارگری تونستن ازش استفاده بکنن.
پیش از این در برخی اخبار و گزارش‌ها گفته شده بود که کارگران کارخانه‌های مانند ایران خودرو و گروه ملی صنعتی فولاد ایران اجازه تشکیل تشکل‌های صنفی پیدا نکردند. همچنین میتوان به سخنان سمیع الله حسینی مکارم، سرپرست شهرداری تهران اشاره کرد که پیش از انتخاب شهردار جدید پایتخت ایران گفته بود برخی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری فاقد تشکل صنفی هستند. خبرگزاری ایلنا نیز با اشاره به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد 2000 مهماندار شرکت راه‌آهن رجا به نقل از یکی از آنها نوشت که افزایش مشکلات مهمانداران در نتیجه نبود نهاد کارگری هر روز بیشتر می شود و مهمانداران چند بار اقدام به شکلگیری نهاد کارگری کرده اند که به دلیل مخالفت برخی مسئولان این امکان فراهم نشده است. از آقای فراهانی درباره فواید وجود تشکل‌های کارگری می پرسم.
تشکل کارگری در تاریخ جنبش کارگری در همه کشورها این یک قانونمندی عمومیه، تونسته نه تنها از حقوق کارگران و حقوق بگیران دفاع بکنه، نه تنها از سطح زندگی اونها دفاع بکنه، بلکه نقش بسیار مهمی رو در کنار احزاب کارگری برای دستاوردهای مدنی و سیاسی در سطح کل جامعه ایجاد بکنه. در ایران هم ما شاهد این هستیم که وقتی یه جایی حتی تشکل غیرقانونی کارگری شکل میگیره، چه تاثیر عظیمی میذاره روی رویه کارگران، روی نحوه مقابلشون با کارفرما، روی دفاعی که از سطح زندگی خودشون میکنن. نمونه سندیکای شرکت واحد، نمونه سندیکای شرکت هفت‌تپه و تشکلات دیگه‌ای که وجود دارد مصداق این ادعای ماست که به محض اینکه یک نطفه تشکل مستقل کارگری شکل میگیره، قدرت کارگران چندین برابر میشه.
یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما میگوید:
من میخواستم در رابطه با سهام عدالت صحبت کنم و اینکه مردم نه تنها به هیچ پولی نرسیدند و هیچ پولی به مردم داده نشد و فقط مردم رو سرگردون کردند، رفتن ثبت نام کردند، اومدن رفتن پول ریختن بعضیا، آخرش هم پولی به مردم داده نخواهد شد، بلکه حتی کارمندای سهام عدالت حقوق نگرفتن و باری شده بر دوش بیت المال و باری شده بر دوش مردم که حقوق اونا هم باید از بیت المال و از جیب همین مردم باید داده بشه. هر روزی که از جمهوری اسلامی میگذره این ضرر رو ما باید بدیم.
به سخنان یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
من زاده خرمشهر هستم و بزرگ شده هفت‌تپه. خرمشهر رو وقتی میبینم دیواراش هنوز پر گلوله است واقعا ناراحت میشم، ولی دیدن هفت‌تپه با اون قشنگی و تبدیل شدنش به شهری تا اون زده واقعا ناراحت شدم، از ته دل گریه کردم، چون هفت‌تپه رو دشمن داخلی بیرون کرد. با امید ساخته شدن هفت‌تپه مجدد خرمشهر و همه ایران.